دهه 2000 میلادی صنعت فناوری اروپا در اوج قدرت خودش بود. قولهای صنعتی مثل نوکیا و زیمنس و اریکسون جهان را گرفته بودند و نوآوری بود که پشت نوآوری رو می‌کردند. تا اینکه ناگهان وضع تغییر کرد. صنایع اروپایی نه تنها نزول کردند، بلکه امروزه تقریبا میشه گفت هر چیزی که ما استفاده می‌کنیم در چین ساخته شده و با نرم افزارهای آمریکایی کار می‌کنه. چی شد که اروپا این چنین از قطار پیشرفت صنایع در جهان جا موند و این قاره چطور میتونه دوباره خودش رو به ریل برگردونه؟ این موضوع قسمت تازه پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. ارزش بازار 10 شرکت بزرگ فناوری در آمریکا حدوداً 15 برابر بزرگتر از ارزش بازار 10 شرکت بزرگ فناوری اروپا است. اینکه چه شد که از عصر طلایی صنایع اروپایی به یک چنین وضعیتی رسیدیم رو شاید بشه در یک عبارت بسیار ساده خلاصه کرد و اون اینکه اروپا، یعنی در واقع تصمیم گیران اروپایی، اداره کسب و کار رو برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کنن. درست برعکس آمریکا. شاید بشه این تفاوت رو چنین توضیح داد که در اروپا تقریبا هر ابتکاری و هر کاری غیر قانونیه مگر اینکه به طور خاص براش قانونی وضع بشه که مجوزش رو صادر کنه. در آمریکا درست برعکسه. همه چیز قانونیه مگر اینکه قانونی وضع بشه و اون رو محدود کنه. برای مثال شاید بد نباشه قصه دو برادر ایرلندی به نام‌های پاتریک و جان کالیسون رو مرور کنیم که بعد از فارغ التحصیلیشون از دانشگاه‌های MIT و هاروارد تصمیم گرفتن شرکت استرایپ رو در سان فرانسیسکو و با حمایت مالی اولیه‌ای که از شتاب دهنده وای کامبینیتور گرفتن آغاز کنن. این شتاب دهنده‌های استارتاپ‌ها که وای کامبینیتور هم از معروف‌ترین هاشونه، شرکت‌هایی هستن که از ابتدای کار یک استارتاپ ازش حمایت می‌کنن و کمکش می‌کنن رشد کنه و سرمایه یا آموزش‌های لازم رو در اختیارشون قرار میدن. این دوتا برادر بعداً وقتی به مرحله تأمین مالی رسیدن، پیتر تیل مدیر عامل سابق پیپل رهبری جذب سرمایه‌شون رو بر عهده گرفت و 2 میلیون دلار از جمله از شرکت سرمایه‌گذاری سکویا کپیتال دریافت کردند و نرم افزار استرایپ رشد کرد و به محصول قابل قبول و محبوبی تبدیل شد که به توسعه دهندگان وب کمک می‌کنه بتونن پرداخت‌های درون برنامه‌ای رو در وبسایت‌ها یا اپلیکیشن‌های خودشون مدیریت کنن. حالا اگر براتون این سوال پیش اومده که چرا این دوتا برادر ایرلندی نرفتن همون ایرلند جذب سرمایه کنن، باید بگم که اتفاقاً تلاشش رو کردن. پاتریک کالیسون در سال 2012 در یک پست وبلاگی توضیح داد که چرا استرایپ نمیتونست در ایرلند تأسیس بشه. اگه بخوام براتون خلاصه بکنم این مطلب وبلاگی آقای کالیسون رو، توضیح میده که وقتی با برادرش رفتن سراغ بانک‌های ایرلندی، هیچ کدوم از این بانک‌ها چندان استقبالی ازشون نکردن. اغلب این بانک‌ها نسبت به پذیرش فناوری جدیدی که هنوز نه به داره و نه به باره ترس داشتن و چون مطمئن نبودن که این پروژه سودآور باشه، احتیاط می‌کردن. در مقابل در ایالات متحده و در سیلیکون ولی مؤسسات مالی بسیاری هستند که استرایپ رو و امثال استرایپ رو روی سرشون میذاشتن و حتی با اینکه مطمئن نبودن این استارتاپ به جایی برسه باز روش سرمایه گذاری کردن و راستش رو بخواین احتمال بسیار زیادی هم اصلا وجود داره که استارتاپ ها موفق نشن، اما وقتی موفق میشن در مقیاسی حیرت انگیز موفق میشن و اصلا به همین دلیله که بهشون میگن استارتاپ و به همین دلیله که به اون مؤسسات مالی هم میگن سرمایه گذاران خطرپذیر. این خطرپذیری میشه با عدد و رقم نشون داد که در اروپا بسیار کمتر از آمریکاست. در سال 2023 حدود 4700 تا استارتاپ اروپایی تونستن سرمایه ای حدود 14 میلیارد دلار جذب کنن. این در حالیه که در همون سال در آمریکا 16000 استارتاپ تونستن 170 میلیارد دلار سرمایه جذب کنن. این یعنی در اروپا حتی سرمایه گذاران خطرپذیر هم محافظه کارن و به نظر چندان خطرپذیر نمیان و فقط روی چیزهایی سرمایه گذاری میکنن که در کوتاه مدت بازگشت سرمایه داشته باشه. از اون طرف احتمالاً به ذهن شما هم شاید اومده باشه که اروپا یک استارتاپ مشهور داره که شاید موفق ترینشون هم هست، یعنی اسپاتیفای. اون جریانش چیه؟ اسپاتیفای که یک سرویس پخش موسیقی آنلاینه، در استکهلم سوئد تأسیس شده و رقیب قدرتمندی برای شرکت‌های مشابه آمریکاییش مثل اپل میوزیک محسوب میشه. اما همین شرکت هم سال 2011 عملیات خودش رو به آمریکا برد و اونجا یک دور تأمین مالی به ارزش 100 میلیون دلار جذب کرد. بسیاری میگن همین ورود اسپاتیفای به آمریکا بود که بهش اجازه داد دیده بشه و باعث رشد و اعتبارش شد. پاتریک کالیسون، مؤسس استرایپ، در همون پست وبلاگی سال 2012 که بهتون گفتم، جای دیگه ایش نوشته که مشکل دیگه اروپا اینه که ظرف استعدادهاش کوچیک‌تر از آمریکاست. یکی از نقاط قوت ایالات متحده تواناییش برای جذب نیروی کار متنوع و ماهر از سراسر جهانه. این در حالیه که اروپایی‌ها حتی وقتی سیاست‌های کلیشون هم در راستای جذب متخصصین تعریف میشه، مثل آلمان، باز موانع فراوانی در زیرساختاشون هست که انگیزه کافی برای متخصصین ایجاد نمی‌کنه که اروپا رو به جای آمریکا انتخاب کنن. حتی وقتی که این متخصصین اروپا رو انتخاب میکنن و جذب اروپا میشن هم باز موانع دیگه‌ای هست که محدودشون میکنه. مثلا قوانین کار در فرانسه اینطوریه که افراد حداکثر باید 35 ساعت در هفته کار کنن و حداقل 5 هفته تعطیلات در سال دارن. تجربه شخصی زندگی من در آلمان همینه که دیدم بسیاری از دوستانم که کارمندان شرکت‌های آلمانی هستن 5 6 هفته در سال مرخصی دارن. این قوانین اگرچه کارمند بودن در شرکت‌های اروپایی رو مطبوع و جذاب می‌کنه، اما با ماهیت استارتاپی مورد نیاز برای رسیدن به رشد‌های مقیاس پذیر در تضاد و نمیشه با 35 ساعت کار در هفته و 7 8 هفته مرخصی در سال رفتن یک اپلیکیشنی مثل استرایپ رو درست کرد. چه برسه به اینکه با غول‌هایی مثل گوگل یا اوپن ای‌آی بخوان رقابت بکنن. ایلان ماسک، مالک شرکت‌های اسپیس‌ایکس و تسلا، قبلا جایی گفته بود برای اینکه بشه استارتاپی رو به موفقیت رسوند باید هفته 80 تا 100 ساعت کار کرد و فقط اینطوریه که میشه چیزی که بقیه در یک سال به دست میارن رو شما در 4 ماه به دست بیارید. همین آقای ایلان ماسک و شرکت‌هاش هم یک ملاک جالبی برای مقایسه اروپا و آمریکا به دست ما میدن. صحبت از ایلان ماسک و تسلا شد، شاید بد نباشه اشاره کنم که از فوریه 2025 تولید کنندگان اروپایی ملزم هستند که ردپای کربن هر باتری خودروهای برقیشون که در کارخونه‌های اروپایی تولید میشن رو مستند کنن. دقیق بخوام بهتون بگم این قانون از همین امروز، یعنی 18 فوریه 2025 که این قسمت پادکست کنجکاو منتشر شده، به اجرا در اومده. به این ترتیب شرکت‌هایی که درآمدی بیش از 40 میلیون یورو در سال دارند باید به طور دوره‌ای مورد حسابرسی قرار بگیرند تا اطمینان حاصل بشه که منشأ مواد اولیه خودشون رو شناسایی کرده باشن، مکانش رو مشخص کرده باشن و بتونن جزئیات معاملاتشون رو توضیح بدن. بعد تا سال 2027 هم میبایست تمام خودروهای برقی فروخته شده در اتحادیه اروپا یک دفترچه باتری داشته باشن که در اون باید اطلاعاتی درباره ردپای کربنی باتری، زنجیره تأمینش، دوامش، کارایی، منابع و همچنین مواد مورد استفاده در باتری نوشته شده باشه و تمام این اطلاعات باید از طریق QR کد در دسترس مشتریان باشه. قانونگذاران اروپایی میگن که این الزامات با هدف پایداری محصولات وضع شدن. اما منتقدان میگن که با افزودن موانع اداری پیچیده و پرهزینه، رشد خودروهای برقی تولید اروپا کند خواهد شد. رئیس انجمن تولید کنندگان خودروهای اروپا همین چند وقت پیش جایی گفته بود که قانونگذاران اروپایی معمولاً گاری رو جلوی اسب می‌بندند و به این ترتیب مانع شتاب گرفتن صنایع میشن. نتیجه این قوانین پیچیده و دست و پاگیر اینه که همین الان هم اروپایی‌ها در رقابت با خودروسازان چینی حسابی به درد سر افتادن. در حوزه هوش مصنوعی هم وضع تقریبا همینه. در ماه مارس 2024 اتحادیه اروپا قانونی در مورد هوش مصنوعی تصویب کرد که اولین قانون در نوع خودش در جهان بود که نحوه استفاده شرکت‌ها از هوش مصنوعی رو شرح می‌داد. طی این قانون برخی از سازوکارهای هوش مصنوعی از جمله ابزارهایی که برای امتیازبندی اجتماعی یا زیست سنجی هستند ممنوع شدند. ابزارهای زیست سنجی یا بیومتریک همون چیزهایی هستن که از مشخصه های فیزیکی افراد برای شناساییشون استفاده می کنن. مثلا اثر انگشت ما یک ابزار زیست سنجی یا بیومتریکه. به این ترتیب ثبت افراد با هدف پیشگیری از ارتکاب وقوع جرم در آینده ممنوع اعلام شد. دیپ فیک ها هم ملزم شدن که به وضوح اینکه واقعی نیستن رو بنویسن و مخاطب اطلاع بدن. مدل هایی مثل چت جی پی تی هم ملزم شدن که آنچه که برای آموزششون استفاده شده رو شفاف اعلام کنن. این قوانین که همگی با نیت خیر و جهت حفظ امنیت مردم طراحی شدن، به طور بالقوه میتونن پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی رو که بسیاری از انقلاب صنعتی هم مهمتر میدوننش کند کنن. پیش از تصویب این قانون در اتحادیه اروپا، گروهی از مدیران شرکت‌های برتر فناوری اروپا در نامه‌ای سرگشاده به قانونگذاران اتحادیه هشدار دادند که قوانین سختگیرانه در حوزه هوش مصنوعی میتونه منجر به انتقال فعالیت‌های شرکت‌های بسیار نوآور به خارج از اروپا بشه و در نتیجه شکاف بهره‌وری بین دو سوی اقیانوس اطلس یعنی اروپا و آمریکا رو بزرگتر کنه. این البته اولین باری هم نیست که قانونگذاران اروپایی با وضع قوانین پیچیده و دست و پاگیر به صنایع آسیب وارد می‌کنند. صنعت فضایی اروپا هم سال‌هاست که به دلیل همین قوانین دست و پاگیر از نوآوری و حرکت همپای سازمان‌های فضایی دیگه جا مونده. اروپا در حال حاضر و بعد از دست دادن پایگاه فضایی سایوز روسیه در پی حمله روسیه به اوکراین دیگه دسترسی به فضا نداره. یک دهه پیش یکی از مدیران مرتبط با شرکت هوافضای فرانسوی آریان گروپ، ایلان ماسک و اسپیس اکس رو مسخره می‌کرد و می‌گفت رسیدن به فناوری موشک‌هایی با قابلیت استفاده مجدد فقط تو خواب و خیال ممکنه. این شاید چکیده‌ای از ذهنیت مدیران اروپایی و تفاوتشون با مدیران آمریکایی رو نشون بده و این ذهنیت محتاط و محافظه‌کار اروپایی که روش‌های اثبات شده قبلی رو به رویاپردازی ترجیح میده در مقابل خطرپذیری آمریکایی و تعریف اهداف بلند پروازانه همون چیزیه که باعث شده حالا و یک دهه بعد اسپیس اکس داره با موشک‌هایی با قابلیت استفاده مجدد فضانوردان رو بین زمین و ایستگاه فضایی میبره و میاره و اروپا دیگه حتی یک پایگاه فضایی هم نداره که بتونه همون موشک‌های قدیمیش رو به فضا بفرسته. در نهایت به نظر میرسه اگر اروپا میخواد همچنان بخشی از آینده جهان باشه و صنایع درخشان خودش رو بازسازی کنه، چاره جز این نداره که از آمریکا درس سخت کوشی و رویا پردازی بگیره و البته موانع اداری خودش رو هم از سر راه نوآوران برداره. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های پادکست کنجکاو رسیدیم. ممنون از همه شما که با پیام‌های خودتون یک سالگی پادکست کنجکاو رو به من و رادیو فردا تبریک گفتید. به خصوص ممنونم از دوستانی از جمله فرشته سلیمانی، آریا آزاد، کاربری به نام HBS، گنگ خواب دیده، خانم روشنک نخعی و تورج عاطف عزیز و بسیاری دیگه از شما مخاطبان که در کست باکس تبریک‌های خودتون رو به همراه نظرتون نوشتید. امیدوارم که به زودی با ابتکارهای تازه و شکلی جدید بتونم همچنان در کنجکاو به دنبال سوالات خودم و شما بگردم و با هم سر از این دنیای پیچیده و عجیب نو در بیاریم. من اردشیر طیبی هستم و براتون روزها و هفته‌های خوبی را آرزو می‌کنم. تا بعد.